أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 34 این مسئله ایشون متعرض استطاعت بذلی میشه، استطاعت به بذل، و اینکه اون هم کافی است در وجوب حج. میفرماید اذا لم یکن له زاد و راحله ولکن قیل له حج و علی نفقتک و نفقت عیالک وجب علی، وكذا لو قال حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى. والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه او به احد الامرین من التملیك او الوجوب و کذا القول بالاختصاص بما اذا کان موثوقا به. کل ذلك، اینا همه اقوال ضعیفه، همون اطلاق درسته، لصدق الاستطاعه و اطلاق المستفیضه من الاخبار ولو کانه ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية أو بذل له البقية وجب أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، وكذا لو لم يبذل أو لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا. همجور که عرض شد در این مسئله 34 تا اینجا بحثای گذشته استطاعت مالی بود، یعنی خود انسان مالک زاد و راحله بشه، شرط استطاعت. اینجا در مسئله 34 میخواد استطاعت بذلی ها را هم فرمود کافیه، که کسی آدم زاد و راحله نداره، فقیره به، ولی موسر نیست به اصطلاح، ولی کسی که دیگری میاد بشه بذل میکنه هزینه حجش را، دعوتش میکنه به حج، باش ببرتش مثلا، یا بهش میگه این مال بردار برای حج صرف کن، اینو بهش میگن استطاعت بالبذل یا استطاعت بذلی. تملیک هم شاید نکنه، ممکنه تملیک کنه برای حج، ممکنه تملیک هم نکنه، اباحه کنه، ولی برای حج بالخصوص، یا مهمانش کنه، خودش داره میره حج، اینم مهمان کنه با خودش ببره، بگه هزینه هات پای من، بیا بریم حج، دعوتش کنه برای حج. این استطاعت بذلی اینجا ایشون متعرض این میشه که این هم کافی است برای تحقق استطاعتی که در وجوب حج، حجۃ الاسلام شرطه، این هم کافی است. و بعد از جهاتی در این مسئله استطاعت بذلی چه اندازه بایستی باشه، چه چیزایی در شرط شرایطی داره یا مطلقه. اگر بخشی از هزینه رو داره بخشیش بهش بذل میکنن، بازم این استطاعته. این خصوصیات رو وارد میشه بعضی از این جهات رو در همین مسئله 36 متعرض میشه. ولی زو بحث از استطاعت بذلی استطاعت بذل از جهاتیست، چون وارد این جهات هم شده بحث رو همینجوری باستی بخش بخش کرده در بخش ها و جهاتی رو که ایشون در این مسئله اینجا متعرض شده اینا رو از هم جدا کرد. جهت اول در اصل دلیل بر کفایت استطاعت بذلی است. اینکه استطاعت بذلی کافیه با اینکه مالک زاد راحله نیست، این به چه دلیل؟ اصل این استطاعت بذلی و کفایتش به چه دلیل؟ این جهت از بحث، جهت اولی و اصلی بحث. ادله اقامه شده بر این، بر اینکه کافی است استطاعت بذلی در وجوب حج، حجۃ الاسلام برای انسان. اولین دلیلش اجماع، ادعای اجماع و تسالم فقهی شده بر این، و مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده، علامه ادعای اجماع کرده و دیگران کرده. بعد مراجعه هم که میشه به فتاوای قدما میبینن همه همین رو میگن. اصل تسالم فقهی و اجماع شاید قابل انکار نباشه، مسلمه. ولی خب اجماع چون دلیل لبیست و قدر متیقنش باستی اون مقدارش که یقینیست به درد بخوره، این دلیل اگر در اون جهات بعدی که اقوال مختلف شده جایی که اختلافی است، این شرط هست یا نیست در تحقق استطاعت بذلی، مثلا تملیک لازمه یا نه، معونه ایالش رو هم باستی بذل کنه یا نه، و جهاتی که بعد خواهد آمد بحثش در جهات آینده که مرحوم سیدم اشاره میکنه به اونها و خیلی از اون اقوال رو میگه ضعیفه، اون جهاتی که به این اجماع نمیشه خیلی استناد کرد. یعنی در هر قیدی ما شک کنیم آیا شرطه یا شرط نیست در استطاعت بذلی، دیگه خارج از اون قدر متیقن از اجماع میشه، اگه قائلی داشته باشه یا محتمل باشه. عبارتهای مجمعین هم از این نظر یقینی نباشه که این رو هم میگیرن، قهرن دلیل لبیست، دلیل لبی هم قدر متیقنش باید از کرد، اونجاها به درد نمیخوره. ولی خب اصل مسئله با اجماع قابل اثباته که نه، چون بالاخره درسته در باب روایات هم هست، ولی وقت از روایات هم مسئله که انه مسلمه، اگرم روایات هم مؤثر بوده، بالاخره یک تسالم مطلق فقهی است در اصلش. اینم این یه دلیل. دلیل دوم تمسک به اطلاق استطاعت در آیه است. کسی بگه آیه شریفه درش آمده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما باشیم آیه مطلق استطاعت، حالا یا عقلی یا عرفی همه رو میگیره. یکی از انواع استطاعات عرفی همین بذل، وقتی بذل کرده مستطیع میشه، میتونه بره با این بذل به مکه و استطاع الی المکه سبیلا، الیه سبیلا، الی بیت الله سبیلا. پس مقتضای اطلاق ادله، مقتضای اطلاق آیه حج شمول اینه، و این آیه ما اثبات میکنه وجوب حج را. قبول لازم نیست، اگه اباحه باشه که قبول هم لازم نیست، اباحه کرده. و بنابراین این خود اطلاق آیه شاملش میشه، این استطاعت حاصل میشه با این با بذل عرفن من استطاع الی سبیلا صادقه. تملیک هم بکنه بازم قبولش، حالا که استطاعت عرفی میگن به این قبول، یا استطاعت عقلی که روشن عرفیش هم هست، یه قبل تو بگید اینقدر معونه نداره قبل تو گفته قبول کردن باشه. این هم یک دلیل. این دلیل به این شکل قابل قبول نیست، چون اگر روایات مفسره استطاعت در آیه اگر نبود، بله این حرف قابل قبول بوده. اون روایاتشون آمده تفسیر کرده استطاعت را به داشتن زاد و راحله. اگر کسی از اون روایات ملک زاد و راحله را استفاده کرد، یعنی استطاعت ملکی را استفاده کرد، دیگه به این آیه نمیشه تمسک کرد. و ادعای این که خب اونا هم اینا مثبتینن، اون میگه اگر استطاعت به نحوه ملک زاد و راحله است، این اوسع از اونه، میگه خب این اوسع عکس میکنی، مثبتین تنافی ندارن. این حرف اینجا درست نیست، یعنی نسبت به آیه درست نیست. چرا؟ چون روایات مفسره آره آیه تنها مثبت نیست. اگر دو تا مثبتین بودن، یکی عام مطلق بود موضوعش، یکی مثلا مقید بود، میشه بگیم اونجا اینا با هم تنافی ندارن، چون نسبت به وحدت مطلوب که نیست، نسبت به موضوع حکم انحلالی است. حالا اون آورده مثلا یک فرض را گفته، مقید را گفته، این مطلق هم بهش عمل میشه. دل احترازیت قیودم اینجا خیلی مفهوم نداره، به هر دو عمل بشه. ولی این روایات، روایات ناظر به آیه است. در خود روایات ملک زاد و راحله آمده سوال از آیه کرده راوی، یا خود امام ابتداعا آیه را ذکر کرده، نظر میکنه به آیه که آیه را تفسیر کنه. مفهوم داره، یعنی تفسیر این که تفسیر نبود، بله چون تفسیره، تفسیر نفی و اثبات هر دو رو داریم بیان میکنه که کجا هست کجا نیست استطاعت. مخصوصا بعضی از این روایات درش آمده که مس سبیل، از سبیل این سبیلی که من استطاع الیه سبیلا مقصود چیه؟ امام میگه ان تملک الزاد و الراحله. وقتی اینجوری بیان میکنه معنیش اینه که او دیگه غیر از این نیست تو آیه. این با اون مثبتین فرق میکنه. این لسان، لسان تفسیره، لسان تفسیر لسان تحدیده، لسان بیان نفی و اثبات هر دوست، که کجا هست استطاعت و کجا نیست. ولذا به اطلاق آیه بیش از روایات مفسره نمیشه تمسک کرد. این وجه پس تمام نیست. وجه سوم تمسک به خود روایات مفسره است. بگیم اون روایات مفسره در همش تفسیر به ملک نشده، در بعضیش بره. زاد و راحله آمده یملک مثلا زاد و راحله، یا یملک مالن موسن یکون موسرن یملک مالن یحج به، ولی در بعضیش اطلاع اوسع از این آمده، گفته ان یجد ما یحج به. چیزی که بتونه با او حج بره، چه به عنوان تملیک باشه یا حق انتفاع باشه، این رو هم گفتیم میگیره در اون مسئله کسی که مالی را برش اباحه کنه. به قول مرحوم سید اونجا اباحه لازمه، گفت اونجا حج واجب میشه براش، حتی برای حج هم اباحه نکنه، مطلقا اباحه لازم بکنه، اونجا گفتیم لزومش هم شرط نیست. اونجا بحث شد مفصل، گفتیم روایات مفسره، فسر آیه اگر تنها اون روایاتی بود که ملک رو در شرط میکرد، بله این خصوصیت این بود، ولی در اون روایات تعابیر مختلفی بود و از مجموع اونها استفاده میشد که مقصود داشتن این حقه، حالا یا به نحو ملکیت یا به نحو حق انتفاع که اباحه و بذل و امثال اینها رو میگیره. در مسئله سی گذشت این بحث مفصل، گفتیم اون روایتی که درش لام آمده، این لام اولا ظهور در ملکیت نداره، اختصاصه، با وجود اون روایتی که میگه ان یجد ما یحج به و ان یقدر ان یحج، تعبیراتی که اونجا آمده بود مجموع اون روایات ازش اینجوری استفاده شد در مسئله سیو که موضوع وجوبه، موضوع استطاعت در روایات، روایات مفسره که تفسیر میکنه استطاعت را در آیه، اعم از ملک یا حقه، حقی که با بذل و اباحه و امثال اینها ایجاد میشه، حق انتفاع، اینم استطاعته، اینم مشمول اون روایاته. بیش از این را این روایات نفی میکنه. پس بذل داخل میشه، اباحه‌ای که در بذل هست داخل میشه در این روایات. این هم یه بیان که این بیان همونجوری که در مسئله سیوم این را قبول کردیم، اینجا هم از این میتونیم استفاده کنیم. اونجا اباحه مطلق را قبول کردیم، اینجا اباحه مخصوص به حج را به طریق اولا باز قبول کنیم، چون در راه حج این اباحه را کرده، به خاطر حج اباحه داره که این کار با این مال انجام بدی. این حق ایجاد شده و مشمول روایات مفسر هم هست. پس به این نحو این استدلال میشه تمام، که این میشه وجه سوم. وجه چهارم تمسک به روایات خاصه است. وجه سوم تمسک به روایات مفسره است که عامه است، مفسر آیه است که روایات اولیه است. وجه چهارم تمسک به روایات خاصی است که در خود باب بذل آمده بالخصوص. همینی که مرحوم سید میگه اطلاقات، اطلاق المستفیزه، از بس روایات زیاده شون میفهمد اینا مستفیزه به حد استفاده، اطلاق المستفیضه من الاخبار. روایات متعددی است، شاید حدود 18 تا روایت بشه مجموعش، حد استفاضهش بعید نیست برسه. همونجوری که مرحوم سید گفته انسان اطمینان پیدا کنه که اینا صادر شده اجمالا، همش کذب نیست، اکثرش هم صحیح هست. منها یکی از این روایات صحیحه علا ابن رزینه در نقل صدوق در کتاب توحید، نبی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله، وسائل جلد 11 عرض شد خدمت شما، جلد 11 صفحه 33 از صدوق، از توحید صدوق نقل میکنه، اونجا آدرس کتاب توحید را میده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت قال یکون له ما یحج به. اینم که تفسیر آیه است، از این صدرش همون روایت عامه است، مفسر است. بعد میگه قلت فمن عرض علیه فاستحا فاستحیا، عرضه شد بهش، یعنی بذل شد، دعوت شد در این که بره حج، ولی خجالت کشید، زیر منت دیگری نخواست بره. قال هو من منی استطیع، استطاعت ای را هم میگیره، این مصداق استطاعت. از این هو من منی استطیع، این لسانی امتیازی هم داره، امتیازش اینه که میفهمونه اون استطاعتی که در آیه هست و تفسیر شد یکون لهو مایه حجبه، اعمه، جامعه. اینجا بحث تنزیل و تعبد و این حرفایی که بعضی اینجا زدن نیست، میخواد بگه استطاعتی که شرطه در باب حج، جامعه بین این انسان یا مالک باشه یا یه چیزی داشته باشه که بتونه باش بره، یا دعوتش کنه، اینم یه استطاعتیه، همون یه حق بهش بدن ولو از باب دعوت کردنش، اباحه کردن برش. جامع موضوعه، هو من منی استطیع، یعنی ما استطاعتی گفتیم اینجا رو میگیره. این یه روایت که صحیح هم هست. روایت دوم صحیح محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر از امام باقر فان عرض علیه الحج فاستحیا قال هو من منی استطیع الحج ولما یستحی، چرا خجالت میکشه؟ جای حیا و خجالت نیست. ولی من یستحی ولو علی حمار اجدع ابتر، حتی برای دعوتش کنند برای حماری که مرکبی که اون وقت مراکب اینا بوده دیگه، مرکب ها و وسیله ها هم اینا بوده، چهارپاها بوده، حتی اگر یک همار اجدعی ابتری گوش بریدهی بیدوم بیام بشکن بیا سوار شو سوار بشه بره مکه باقت بره. قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعدن اضافه کرده ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل، اگه میتونه بخشی از راه پیاده بره بخشی سوار این چنین حماری بشه که مثلا خجالت میکشه سوار بشه اینجوری کنه، این مقدارم از استطاعت باز کافیه. اینم یه روایت. روایت سوم صحیحه حلبی است. قال باز صدرش مربوط به چیزیه، زیرش باز بزلی. اونجا نسبت به اصل آیه است. معمولا این استطاعت بزلی هم در ذیل همون روایت مفسره آمده خیلی هاش. قال قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك هو من يستطيع إليه السبيل إلى مصداق آيس. قال نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. ذیل روایت محمد بن مسلم، ولی اون از امام باقر، این صحیحه حلبی است از امام صادقه. و منها باز صحیحه معاویه بن عمار باز از امام صادقه، در بازم حدیث صدرش چیز این ذیلشه. قال فان کان دعاه قوم، اینجا دیگه دعوت، اونجا عرض علیه داره، اینجا دعاه دعوته مهمانش بکنه کسی. فان کان دعاه قوم ان یحجوه فاستحيا فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر. میتونه قبول نکنه باشه، قبول کنه حتی اگر این گونه باشه. اینم چهار تا روایت شد. این پنجمی، اینا همه صحاحه تا اینجا. پنجمی صحیحه ابی بصیر. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب كم ابتر باشه فابا فهو مستطيع للحج. این مستطيع، نمیتونه ابا کنه بگیم حالا من خجالت میکشم شأن دون شأن منه. اینم عنوان من عرض عليه الحج ولو على حمار، اصلا اینجوریه مهمونش کنن روی این چنین با این چنین مرکبی، بازم باز قبول کن. این روایت ابی بصیر رو محاسن هم باز نقل میکنه به سند دیگری باز به ابی بصیر، ولی خود تعبیر فرق میکنه. اون این سند دوم. قال قلت لابی عبدالله، اونجا میگفت سمعت ابا عبدالله یقول من عرض علی، اینجا میگه قال قلت لابی عبدالله رجل کان له مال فذهب ثم، مالی داشت مالش از دستش رفت طرف شد دزدی، ثم عرض علیه الحج، حج برو عرضه شد. فاستحیا فقال من عرض علیه الحج فاستحیا ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فهو من يستطيع الحج. اون روایت نقل، اون نقل قبلی که نقل شیخ و ایناست، این صدر نداره که رجل کان له مال فذهب ثم عرض علیه بود. اینا شاید از تقطیعی است که کردن، احادیث رو معمولا اصحاب تقطیع میکردن. این ذیلش از اون صدرش قطع کرده، گفته من عرض، قال یقول من عرض علیه الحج. نقل به معنا میشه خیلی وقت تو به جهت نقل به معناست یا به جهت تقطیع. خلاصه از ثم عرض علیه الحج تقریبا یکیه، فقط یک فاستحیار داره و استحیار رو فرض نکرده. باز همین روایت رو از ابی بصیر نقل میکنه عیاشی در تفسیرش که متاسفانه اسانیدش اون کاتب تفسیر عیاشی جهلن و حذف کرده، اختصار کرده و ما رو از خیلی از روایت محروم کرده. باز تو ابی بصیر اونجا هم هست، یعنی این روایت رو مرحوم عیاشی در تفسیرش نقل میکنه، یک بار از ابو بصیر و یک بار شبیه همین رو نقل میکنه از اسامه بن زید و یک بارم از معاویه ابن عمار که شاید حالا اون روایت معاویه باشه، بالاخره در تفسیر عیاشی هم آمده عن ابي بصير عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له من عرض عليه الحج فاستحيا ان يقبله اهو ممن يستطيع الحج قال مره فلا يستحي. دستورش بده که استحیا نکنه، خجالت نکشه. ولو على حمار ابتر و ان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل. این شبیه اون روایت معاویه بن عمار. باز نقل میکنه عیاشی از ابی اسامه زید عن ابی عبد الله عن ابی اسامه ابی اسامه بن زید ظاهرا یا ابی اسامه زید کنیش ابو اسامه عن ابی عبد الله علیه السلام فی قولی تعالی اول الله فی قولی تعالی ولله علی الناس حج البيت الى آخر قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت ارأيت ان عرض عليه مال يحج به. اینجا کلمه مال اومده که این ازش بعد میشه استفاده کرد. ان عرض عليه مال يحج به فاستحيا من ذلك قال هو من استطاع. بعد قال وان كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل. باز از ابراهیم ابن علی ابن عبدالعظیم حسنی شاه عبدالعظیم از حسن ابن محبوب از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله که این اینجا این سند ذکر شده در تفسیر که این سند معتبره اگر خودش مستقیم از شاه عبدالعظیم نقل کرده باشه. فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت قال هذا لمن کان عنده مال و صحه فان سوفه للتجاره. همون روایات مفسر است للتجاره فلا یسعه ذلك و این مات على ذلك فقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام اذا ترک الحج و هو یجد ما یحج به. بعد اضافه کرده و این دعاه احد الى ان یحمله فاستحیا فلا یفعل فانه لا یسعه الا ان یخرج ولو على حمار اجدع ابتر. این همون روایت صحیح معاویه است که ما نقلش کردیم، اونجا صدوق نقل کرده بود، اینجا عیاشی از این طریق خودش تا معاویه بن عمار نقل میکنه. اینجا هم تقطیع شده، این زیلش همونیست که اونجا آمده بود. اونجا هم گفته بود اندعاهو احدون، اینجا قومون بود، اینجا احدونه که اینا دیگه مال نقل به معناست. اینجا گفت فإن کان دعاهو قومون ان یحجوه فاستحیا فلم یفعل فإنه لا یسعه فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر. اینجا میگه و ان دعاه احد الى ان يحمله، اینجا ان يحجوه بود، ان يحمله که همون حج دیگه، یعنی ببرنش به حج با خودشون. فلا فاستحيا فلا يفعل، اونجا فلم يفعل بود، فلا يفعل فانه لا يسعه. گفته فلم يفعل که باز از این نکته لم يفعل که استفاده بعدن بعضی ها کردن که خواهد آمد، که در این لا یفعل اون استفاده دیگه نمیشه. این اختلاف نقل های به معنا و این که نقل به معنا میگن جایزه و درسته، اینقدر ظهورات پس و پیش میکنه که مخصوصا این ظهورات دقی را که فرق میکنه در حقیقت. اینا عمده روایاتیست که در مسئله آمده، 8 تا مثلا روایت مجموع این روایات مرحوم سید میگه اینا در حد استفاضه است. بالاخره روایاتی است که اکثرش معتبره، 5 تا 6 تاش معتبره، سندای معتبری داره، صحیح است. اصل مسئله پس ثابت شده میشه فی الجمله، برای اینکه بذل هم محقق استطاعت بذلی هم مصداق همون استطاعت. نه آنچه که شرط در باب وجوب حجت الاسلام جامع استطاعت مال ملکی، خودش مالی داشته باشه یا بذلی، این هم من یستطیعه. و این همه عرفی هم هست، بحث تعبد و تنزیل. بعضی گفته اینه تنزیله، تنزیل توش نیست، تعبد میخواد، تنزیل میخواد، این حرفا اینجا نیست. عرف میگه اینم مستطیعه دیگه، یعنی مفهوم استطاعت اصلا شاید همونجور که گفتیم از اون روایات اولیه هم استفاده میشه در وجه سوم. نشه این اینا قرینه است، اینا نص دیگه صریحه در این که مقصود از استطاعت این معنای اعمه، این آقا یه چیزی داشته باشه که باش بره حج، یا ملکن داشته باشه یا حقا اباحه کرده صاحبش برش دعوتش کرده، اینا این معنای جامع عرفن هم این جامعه رو جامعه عرفی است، نیازی به تعبد و حرفا نداره، تنزیل و این حرفا اینجا جاش نیست. خلاصه این مجموع روایاته که اگر ادعای استفاضه رو قبول کنیم که میشه اطمینان به صدور وضعشون داشته باشیم دیگه، سند هم لازم نیست توش دقت کنیم، نه نباشه، سند هم 5-6 تاشون سنداش تمام بود صحیحه بود. بنابراین روایات روایات خوبیه، این دلیل چهارم هم دلیل خاص میشه در این مسئله. پس اصل این مسئله جای بحث و تشکیک و مناقشه نیست که استطاعتی که در باب حج واجبه معنای اعمیست، جامعه بین این دوتاست، این هم شامل میشه، معنای اوسعیست. ولی اینجا یه اشکالی شده، یه اشکالی هم ما اضافه میخواییم بکنیم. اشکالی که شده اینه که گفته شده این روایات اگه بخواد بهش عمل بشه، خب لسانش یا لسان بعضیاش اقلا اینه که این آقا نمیتونه قبول نکنه این چنین بعضی را، حتی اگر در حدی باشه که خلاف شأن باشه، عسر و حرج باشه، حج بر یک مرکب اجدع و ابتر و دم بریده و گوش بریده و که اینجا هم بایستی این مستطیع شده، با اینکه خب این عادتا اینجا انسان اینجا در حرج میفته، قطعا اینجوری نیست که در با حرجی بودن چنین سفری حج واجب باشه بر انسان و این استطاعت بیاره. این اشکال کردم چون در اکثر این روایات این ولو علی حمار اجدع ابتر آمده. جواب اینجوری دادن، گفتن برای اینکه قبلا هم این بحث گذشت که تکراره، گفتن مقصود اینه که اگر قبول نکرد مستقر میشه برش حج، بایستی بره ولو علی حمار اجدع ابتر. استشهادم کردن برای این معنا به روایت به صحیح معاویه، به اون نقد شیخ که گفته بود فلم یفعل فاستحیا فإن كان دعاه قوم أن يحجوا فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر. گفتن این على حمار أجدع بعد که قبول نکرد رد کرد دیگه مستقر شد برش حج، حالا که رد کرد بسید که مستقر بشه متسکعن هم باید بره حج، با حرج هم باید بره حج، باید بره دیگه، حرج رفت نمی کنه، اون وجوبی که قبلا مستقر شده بود حرجی هم نبود برش. که البته این تفسیر تو خود روایت معاویه هم شاید درست نباشه، مخصوصا با اون نقل عیاشی که اونجا لم یفعل نداره، لا یفعل فانه فلا یفعل ان دعا احد الا ان يحمله الا ان يحمله فاستحيا فلا یفعل وهو يجد ما يحج به وان دعا احد فلا یفعل فانه لا يسعه الا ان یخرج ولو. ظاهرش اینه که همون در همون دعوت بر اینجور حماری بوده. بعد بقیه روایات که روشن‌تره، حالا این روایت فرض کنید مجمله یا قابل حمل بر این محمله، بقیه چی؟ بقیه روایات خیلی روشن دلالتش بر این که دعوت اگر شد بر خود حمار اجدع و ابدر، دعوتش کردن بایستی بره. ولی میگه ولی ما یستحی ولو علی حمار صحیح محمد بن مسلم فان عرض علی الحج فاستحیا قال هو من یستطیع الحج ولی ما یستحی ولو علی حمار اجدع ابتر. یعنی اگر همون دعوت هم رو حمار اجدع ابتر باشه چرا استحیا میکنه؟ باز استحیا میکنه. دعوت اول هم اگر اینجوری بود که همین حرجی بود، بازم باستی بره، واجبه برش حج. بنا یعنی چی؟ روایت خاصه، روایت خاصه که دیگه قاعده لازره حاکمش نیست، اون عمومات بر عمومات حاکم. لا حرج اونم نه لازره، قاعده لا حرج اطلاقات را از میبینه. اگر روایت در یه امر حرجی میگه این واجبه، با حرج واجبه، خب واجبه دیگه، چه اخص. و روایت دیگر، ولی این حمل، این تفسیر، تفسیر درستی نیست. تفسیر درستی از این، جواب درستی این اشکال اونیست که قبلا عرض کردیم که این روایت بخواد بگه این حرج های شعنی در باب حج رافع وجوب نیست، که حالا من رو مرکب درجه یک برم، مرکز چشی برم، بخواد بگه این حرفا در حج نیست، چون حج شعنش اصل وضعش برای ترک این قبیل تشریفاته. بعد میخوای بری حج، از همه تشریفاتت میباستی همه رو ترک کنی، مجرد بشی از لباست، ثیابت، طیبت، نمیدونم همه تزیین زینت هات، اینا همه رو بذار کنار، جرد و مرد بری تو صحرای عرفات و مشعر و بنا و هروله کنی، چیکار کنی، چیکار کنی، چیکار کنی، زیر سایه نری، زیر سایه رو ازت گرفتن، توی کجاوه نشینی، توی محمل نشینی. حج مبناش رو این چیزاست. ولذا میگه در مقدماتش هم اینجوری نیست که الله میخواد ببرت مکه تو بگی من باستی کجاوه درجه یک مال اون زمان که مثلا مثل هواپیمای این بگی من با ماشین خلاف شأنم برم باستی با هواپیما بود. باید این داره حذف کنه و این درسته. در حج این قبیل حرج های شأنی گفتیم نیست، ولذا روایات ناظر به استحیائه، نه به حرج های فیزیکی. مثل این کسی مریض باشه، سرما خورده، وضعش به هم میخوره، مزاجش خراب میشه، سختشه، واقعا ناظر به اونا نیست، ناظر به همه. تو همین روایت بحث استحیا 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 آمده، مقصود همینه. یعنی خجالت و اینا توی مسئله حج نبایستی مانع بشه، اینه میخواد بگه. حالا اون زید اضافه میکنم درسته که بتونه تلفیق کنه. بنابراین روایت رو اینجوری باز تفسیر کرد که این نوع حرج ها که حرج های استحیائی و شأنی و این حرف هاست، اینا در حج، اینا امام مخواد بگه اینا کافی نیست برای رفع وجوب حج. استطاع الیه سبیل باز باشه برای حج، و حج اساسا مبناش بر حذف این قبیل استحیا هاست و تجرد از این قبیل تشریفات و تزیینات. ولذا این اشکال جوابش اینه که قبلا هم همین جواب رو ما گفتیم توی به یه مناسبتی بحث شد از بعضی از این روایات. اشکال دوم که این اشکال رو آقایون متعرض نشدن، نمیدونم چرا متعرض خوب متعرض میشدن، که ما یه روایتی داریم، این روایت یعنی اینجا متعرض نشده، اگه در مسائل آینده جایی متعرض که بعید جایی متعرض شده باشه، جاش همینجاست. یه روایت فضل ابن عبدالملک هست، صفحه 41 از همین جلد 11 وسائل. این روایت در مورد همه حج بزلی آمده که اینم اضافه میشه به اون روایات، ولی درش آمده که دوبارم آمده، تکرار شده که این ان ایسر بعد از ذلک وجب علیه الحج. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل لم یکن له مالون فحج به اناس من اصحابه. پول نداشت، مثل همون روایت زاد مال راحله نداشت، مالک نبود، ولی اصحابش بردنش مکه. فحج به اناس من اصحابه اقضا حجت الاسلام، حجت الاسلام، این حجت الاسلامش تمام شد؟ قال نعم فان ایسر بعد ذلك فعليه ان يحج. ولی اگه بعد دو مرتبه، چرا قضا حجت الاسلام، حجت الاسلام انجام داده، ولی اگه باز دو مرتبه بار دیگه این خودش مالک شد، زاد راحله پیدا کرد، یعنی موسر شد، مالدار شد، باز بایستی بره. فعلیه ان یحج، واجبه برش، بر ذمه شه. قلتو این تعجب کرد، خب اگه این حجت الاسلام، پس این حجش ناقصه، یعنی حجت الاسلام نیست. قال قلت هل تكون حجته تلك تامه او ناقصه اذا لم يكن حج من ماله. اون حجی که انجام داده پس میگه ناقصه، چون از مال خودش نبوده، از مال دیگرا بوده، از بذل بوده دیگه، حجوه بردنش حج اونا. دعوتش کردن بردنش، از مال خودش نبوده، پس اون ناقصه که میفرمایید اگر ایسر موسر شد باشه حج. قلت هل تكون حجته تلک تامتون او ناقصتون اذا لم يكن حج من ماله؟ قال نعم قضا عنه حجت الاسلام و تكون تامتن و لیست بناقصه ولی و این ایسر فلیحج. امام باز اینم قبول بکنه که این تامه است، ناقصه نیست، اونم حجت الاسلام، قضا حجت الاسلام. یعنی قضا رو اونجا تو سوال سائل بود، خود امام میگه نعم قضا عنه حجت الاسلام یا قضی عنه حجت، ولی بازم و این ایسر فلیحج، باز امر به حج میکنه از مال خودش اگه موسر شد، چون این در زمان فقرش بوده، از بذلی بوده، ولی بعد اگه موسر شد بایستی باز حج بره. ظاهر این روایت اینه که بالاخره جا اعاده واجبه، چون میگه فعلیه، اونم دو بار تکرار کرده، اونجا میگه فعلیه، اینجا میگه فلیحج، در ذیلش هم باز میگه. این معناش چیه؟ دو تا حجت الاسلام برای انسان واجب نمیشه که. حجت الاسلام ما قبلا گفتیم یک در فی کل عمر مرتن واحده است، این اگر واجب باشه برش حج، پس معلوم میشه اون حجت الاسلام نیست، حجت الاسلام مادامی است. ما گفتیم در باب صغیر و در باب طفل هم آمده حجت و قضا حجت الاسلام، عبد هم آمده مالم یعتق کان حجت الاسلام، روایت هم آمده بود اسمشو گذاشتیم اونجا، گذاشت در همون شرایط حریت و بلوغ حجت الاسلام های مادامی هست در روایات، میگه این حجت الاسلام ولی مادام لم یعتق، حجت الاسلام مادام لم یبلغ. از این روایت ممکنه کسی اینجوری استفاده کنه که این حجت الاسلام مادامیه، تا وقتی که ما موسر نیست بله این حجت الاسلام بشه، حجت الاسلام دعوتی و بذلی و مهمانی، این حجت الاسلام مادامیه، بعد که مالک شد مال پیدا کرد واجبه برایش حجت الاسلام ملکی بره و اینم واجبه. وقت این میشه معارضه با اون روایات مثلا، یا مقید اطلاق اون روایات، ظاهرش اینه که این همون استطاعتی است که کافی است. اینجا مثلا به این روایت واسطه عمل کنیم، بگیم برای این که این حجت الاسلام اینجوری مثلا فتوا بدیم که خیلی بعیده، دو تا حجت الاسلامی واجب داریم، هر دوش هم واجبه، اون مادامیش هم واجبه، اینم بعد که باز موسر شد بازم حجت الاسلام ملکی هم باز ازش واجب میشه. آیا اینجوری کسی میشه فتوا بده یا معارض میشه با اونها؟ اینم یه بحثی که حالا اینجا یک محمل های ذکر شده که باشه تا بحث آینده.